أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره کهف، آیات 1 و 2. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. حمد مخصوص خدایی است که کتاب را نازل فرمود بر بنده اش. یکی از مصادیق کتاب همین کتاب ظاهری یعنی قرآن است. چرا خدای متعال کتاب رو بر بنده اش نازل فرمود؟ نازل کردن یعنی از اون جایگاه رفیع پایین آوردن. چرا بر بنده اش که پیامبر خداست خدا این کتاب رو پایین آورد، سطحش رو نازل کرد؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنه، تا انذار کند، متنبه کند نسبت به عواقب بسیار بسیار جدی و مهم یک سری از کارها، مسائل، امور، افکار. من لدنه، از ناحیه خودش، خدا از ناحیه خودش انذار کند. یه وقت هست که ما به یه کسی تنبهی میدیم، میگیم حواست جمع باشه، یک خبر بیدارساز، بیدار کننده بهش میدیم، هشدار میدیم، به هوش باش، خطری در راه است. این راهی که داری میری به جهنم و عذاب دردناکی منتهی میشه. درجه اعتبار و اعتمادی که این بین وجود داره به مقدار شخص تنبه دهنده است تا کی باشه. اینجا خدای متعال می‌فرماید که من لدنه، از ناحیه خود خدا، خدا خودش تنبه میده، هشدار میده، بیدار باش میگه. هم لینذر بأسا شدیدا، خبر از یک واقعه بسیار جدی و مهم و پرخطر میده، هم گوینده خود خداست، از ناحیه خودش میخواد این پیام رو بده. به همین خاطر کتاب رو نازل میکنه. کتاب گفتار خداست، حرف خود خداست، حرف پیامبر هم نیست. پیامبر هم که میگفت همینو میگفت، اما فرق میکنه. که خدا خودش مستقیما انذار کنه یا به پیامبرش بفرماید تو برو مردم رو انذار کن، بهشون هشدار بده، بهشون توجه بده. اینجا اهمیت بیدار شدن انسانها رو میفهمیم که چقدر خدای متعال طالب این است که ما بیدار بشیم، منتظر این است که ما رو به سوی خدا بیاریم. خودش وارد عمل میشه، کتاب نازل میکنه و از ناحیه خودش تنبه میده، هشدار میده. من لدنه خودش ناگفته نماند، که البته من لدنه از جهتی که عرض شد دلیل بر اهمیت مسئله است. خود خدا وارد عمل شده، خودش توجه میده، تنبه میده و کتاب رو نازل میکنه تا ما بیدار بشیم. اما سطح کار پایینه ها، یعنی انسانهای خواب رو میخواد بیدار کنه، انسانهای بیخبر رو میخواد با خبر کنه، انسانهای غافل رو میخواد متذکر کنه، انسانهای ناسی قراره که به هوش بیان، به خود بیان، بیدار بشن. سطح کار پایینه، با آدمای سطح پایین سر و کار داره. انذار مال آدمایی است که اینها نیازمند به انذارند. یه وقت خدای متعال با اولیاءش گفتگو میکنه، یه وقت نمیخواد انذار کنه. انذار مال آدمای خوابه، آدمای خواب. این نکته خیلی مهمه که ما بدونیم که سطح آیات با همدیگه متفاوته. شما به سطح خودت نگاه کن، ببین شما مخاطب کدوم آیه هستی. یه وقت میگیم سطح آیات متفاوته، یعنی بالا و پایین داره، بالا و بالاتر داره. یه وقت میگیم سطح آیات متفاوته، یعنی مخاطبهای مختلف میتونه داشته باشه. یه وقت میفرماد یا ایها الذین آمنو، یه وقت میفهمد یا ایها الناس، مخاطبا تغییر کرد. ممکنه سطحش عوض نشده باشه از حیث بالا و پایین. یه وقت داره احکام میفرماد که مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اونهایی که مستطیع میشن حج برن، حج بر اونا واجب میشن. خب اونایی که مستطیع نشدن سطحشون بالا و پایینی نداره، بگیم اینا بالاتره اونا پایینتره، نه، وضعیت و شرایطشون با هم متفاوته. این مستطیع اون مستطیع نیست، همین تکلیفشون فرق میکنه. آیات قرآن همه در یک سطح نیست. گرچه وقتی که اکثریت مردم خوابن، الناس و نیام، الناس عبید الدنیا اکثرهم لا یعقلون، اکثریت مردم اینجوریان، پس بیشترین آیات باید اختصاص به اینا پیدا بکنه، یعنی در سطح اینا باشه، برای اینکه خوابها رو بیدار کنه. اونایی هم که بیدار هستن بالاخره اونا هم از این آیات استفاده میکنن، اما آیات اونا با آیات اینا فرق میکنه. حالا اگر کسی بگه که آیات اونا کدوم آیات گفتنیه، گفتن داره، هر کسی باید خودش ببینه مخاطب کدوم آیه است. اگر مواجه شد با یه آیه ای که بیدارش کرد، به خود آورد، معلوم میشه خواب بوده، این مخاطب این آیه بوده. اون آیاتی که مخاطبش سطحش بالاتره اونو که نمیشه بگیم، اگر بگیم کسی که سطحش در اون سطح نیست متوجه نمیشه، میگه ما که فرقی ندیدیم بین اینا، چون سطحش در اون سطحی نیست که اونا رو بفهمه، سوره توحید رو نمیفهمه، چجوری میخواد متوجه بشه؟ فکر میکنه سطح این سوره هم با سوره های دیگه یکیه، فرقی نکرد، همه جا خدا میفرماد که خدا یک احده، حالا اینجا هم گفته احده دیگه، چیزی نکنه، تفاوتها رو نمیتونه تشخیص بده. گفته هم بشه فایده نداره، چون درک نمیکنه، منکر میشه. در اون روایت بود که امام صادق علیه السلام به ابوبصیر ظاهرا اون فرمایشی رو که درباره ملاقات با خدا فرمود و ابوبصیر ظاهرا سوال میکنه از حضرت که در قیامت ما میتونیم خدا رو ملاقات کنیم؟ خب بحث ملاقات با خدا یه بحثیست بین همه علما مطرح بوده، اون علمای خاص، که معنی ملاقات با خدا یعنی چی اصلا؟ کتاب لقاء خدا نوشته شده، مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی کتابی داره به نام لقاء الله، اونجا میاد اینو مورد بحث قرار میده، کتاب نوشته اصلا که لقاء خدا اصلا یعنی چی؟ اصلا ممکنه؟ ممکن نیست. خیلی ها گفتن اصلا ممکن نیست، صورت مسئله رو پاک کردن و خیال خودشون رو راحت کردن، ول کردن، رفتن سراغ و اومدن یه معانی دیگه ای آوردن. اتفاقا روایت هم داره که اونها رو تأیید میکنه به خیال خودش. ابوبصیر سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که آیا خدا رو میشه در قیامت ملاقات کرد؟ حضرت میفرماید که در عالم قبل از دنیا همه شما ملاقات کردید خدا رو، اشهدهم علی انفسهم، عالم الست، عالم ملاقات با خداست دیگه. چقدر قشنگ سوال میکنه ابوبصیر. بعد حضرت ادامه میده یه پله بالاتر، میفرماد که تو دنیا هم میشه خدا رو ملاقات کرد، هم قبلش ملاقات کردی، هم در قیامت ملاقات میکنی، هم تو دنیا ملاقات میکنی. بعد حضرت به ابوبصیر میفرماد که مگر تو خدا رو ندیدی؟ مگر نمیبینی؟ ابوبصیر ببینید چقدر فهمیده بوده، دیگه هیچی نمیگه، میگه که آقا من اینو از قول شما برای دیگرانم نقل کنم؟ حضرت میفرماد که نه هیچی نگو، صداشو در نگو، این حدیثو از قول من به کسی نگو. حالا تو اون زمان کسانی بودن، اون شرایط موقعیتی بوده که دیگه حضرت اون تشخیص رو داده، اینو به کسی نگو، به خاطر اینکه درک نمی کنن تو داری چی میگی و ما چی گفتیم، و خیال میکنن مراد ما از ملاقات خدا ملاقات با این چشم سره، و یا میافتن این طرف که میگن پس با چشم سر میشه خدا رو دید که این غلطه، یا از اون طرف میافتن که منکر میشن، میگن آقا حرف غلطه، خلاصه از ولایت ما خارج میشن، اول آخرش بیدین میشن. هیچی نگو، ولشون کن، سطحشون پایینه، در این حد و در این سطح نیستن که این حدیث رو براشون بگی، فایده هم نداره بگی. وقتی نمیفهمن، خدا رو نمیشناسه، نمیتونه بفهمه ملاقات با خدا یعنی چی. کتابم بنویسی فایده نداره، اکثرهم لا یعقلون، وقتی نداره چشم عقلش، چشم فهمش، چشم شعورش، چشم فطرتش بسته است، منکر میشه، زیر بار نمیره، مثل بسیاری از علمای خودمون در زمان حاضر اصلا منکر شده. این همه آیات داریم راجع به لقاء الله، فایده نداره که ما بگیم این آیه سطحش بالاست، اون آیه سطحش پایینه. اکثریت مردم سطحشون پایینه. خود دنیا جای اینه، وقتی به دنیا میاد انسان سطحش بالاست یا سطحش پایینه؟ خب سطحش پایینه دیگه. چند تا بچه شیرخواره داریم الان تو همین مملکت خودمون، چند تا بچه مثلا تا 6 سال داریم، چند تا بچه تا 15 سال قبل از بلوغ داریم، همین جور بیا جلو چند تا بچه تا 70 سال داریم، تا 80 سال داریم. ما خیال میکنیم اینا بچه رو که از شیر میگیرن این دیگه بزرگ شد. بله، نسبت به خوردن شیر این بزرگ، حالا میتونه غذا بخوره. وقتی به سن بلوغ میرسه میگیم دیگه بزرگ، بلوغ دیگه. آقا این بلوغ، بلوغ جنسیه، این ربطی به فهم و شعور و عقل و این نداره که. میگیم رشد پیدا کرد، این رشد، رشد غریزیه، مربوط به بعد حیوانی ماست، بعد انسانیش اون حساب دیگه ای داره. میگن همین که به عقل رسید، احکام شرعی مال اوناییست که عقل رسن، عقل رس، عقل رس منظور از عقل کدوم عقله؟ عقل داره یعنی دیوانه نیست، یعنی خل نیست، مجنون نیست. احکام شرعی مربوط میشه به اینا، و میخواد خرید و فروش کنه، خب دیوانه که نمیتونه خرید و فروش کنه که، این باید عقل داشته باشه، این عقل غیر از این عقله. همین که از بچگی در اومد میگن عقل رس شد، حالا میتونه خرید و فروش کنه، حالا میتونه ازدواج کنه، حالا میتونه نمیدونم تصرف در اموالش کنه، اما یعنی سفیه نیست، از نظر فقهی این غیر از مسئله معرفتیه. عقل معرفتی و خودشناسی و خداشناسی این اصلا هنوز پیدا نکرده، نرفته دنبالش تو پیدا کنه، اون یه عقل دیگه است. پس اکثرهم لا یعقلون، وقتی اکثرهم لا یعقلون شد، پس اکثر آیات قرآن هم برای لا یعقلون نازل شده، نازل شده به که اینا رو بیاره بالا دیگه، اینا رو یعقلون کنه، اینا رو برسونه به درجه فهم، شعور، عقل، چشم باطن اینها و قلب اینها رو باز کنه به حقایق. فلذا انذار میکنه. انذار خیلی مهمه، خیلی لازمه، اما سطحش پایینه ها. تبشیر داره، بشارت میده، خیلی مهمه، خیلی لازمه، اما سطحش مال عموم مردمه، اکثریت مردمه که خوابن، الناس و نیام، اینا باید بیدار شن. حالا اگر شما بیدار شدی باید بری دنبال اون آیات، و حالا در ادعیه هم همینطوره، در روایات هم همینطوره، باید اینا درجه بندی داره، صد بندی داره، بگردی دنبال اونی که مخاطب شما هستی، در سطح شماست. البته شما هم اینجور نیست که همیشه بیدار بمونی، یه وقتایی دوباره آدم خوابش میبره، احتیاج به همین انذار و تبشیر داره، به خود بیاد، بیدار شد دوباره. وقتی بیدار شد، در حال بیداری آیات دیگه ای میخواد، فرمایشات دیگه ای لازم داره. خیال نکنیم که همش هی باید هشدار بشنویم، هشدار بشنویم، انذار بشیم، تبشیر بشیم، بشارت بدن به ما. این حدی داره، بعدش مرحله بعد رو باید طی کنی. به خود اومدی، بیدار شدی، خب حالا باید راه رو بهت نشون بدم. احتیاج به مربی داری، امام میخوای، امام باید دستتو بگیره، حرکتت بده. مقصد رو بهت نشون دادن، خب حالا باید تو مسیر کمکت کنن، توسل پیدا کنی. وابتغوا الیه الوسیله، این مرحلهش بالاتر از انذار و تبشیره، اون شروع راهه. شما وقتی میخوای یه ماشین رو حرکت بدی تا به منزل برسی، باید روشن کنی، یعنی استارت بزنی. این استارت زدن میشه انذار و تبشیر، اما با استارت که نمیتونی راه رو ادامه بدی، که دیگه باید ولش کنی، دیگه روشن شد، ماشین روشنه، حالا باید پدال گاز رو فشار بدی، حالا باید بذاری تو دنده، جلو تو نگاه کنی، چراغا رو روشن کنی، ببینی کجا داری میری، کلاژ رو یادت نره بگیری. اینجور نیست که ما خیال کنیم که دائم باید هی روشن شیم، هی استارت. حالا ماشین متوقفه، اصلا هر تو کلاژ نرفتی، دنده نرفتی، گاز ندادی، ماشین وایساده، اصلا دنده خلاصه، طرف از عقل خلاصه، از فهم، شعور، معرفت، خودشناسی، خداشناسی خلاصه، فقط استارت میزنه، آیات انذار و تبشیر قرآن رو میخونه، از انذارهاش انذار میشه، از بشارتهاش هم خوشحال میشه، ولی در جاست، استارت استارت استارت، ماشین روشن میشه دوباره خاموشش میکنه، دوباره یه استارت میزنه. خود استارت زدن بهش حال میده، کیف میکنه، لذت میبره، میگه من دارم قرآن میخونم، با قرآن حال میکنم. چی حال میکنی؟ این کتاب هدایت، این کتاب خدا فرستاده تو حرکت کنی بر اساس این کتاب، بر اساس این قرآن. درسته که اکثر مردم احتیاج به استارت دارن، ماشینشون خاموشه، فلذا اکثر آیات قرآن در حال استارت زدنه، هی استارت میزنه. اصطلاحاً میگن آیات انگیزشیه، هی ایجاد انگیزه کنه، استارت میزنه. خب وقتی روشن شد غافل نشو از این که تا وقتی خاموش نشدی دیگه نیاز به استارت نداری. حواست از آیات دیگه‌ای که نیاز در حقیقت به اطرت. حضرت فرمود که من از بین شما میرم و دو چیز گرانبها باقی میگذارم، دو چیز گرانبها ارزشمند، و این دوتا رو از هم جدا نکنید. اولیش کتاب، همین قرآنه، اینو که دارید، هیچ، اینو که دارید، اینو مقدمه میفرماید برای بعدیش، چون اینو دارن، داشتن، برای کتاب حساب باز میکردن. کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت من، اینا اگه از هم جدا بشه یعنی کتاب رو بگیری، عترت رو رها کنی، یعنی مربی رو رها کنی، امام رو رها کنی، بدون امام سر خود بگی همین کتاب کفا، کفانا کتاب الله، اینجوری کفا، کتاب خدا ما رو کفایت میکنه. خب نتیجهش میشه داعش، نتیجهش میشه خوارج، نتیجهش میشه همینی که الان شده، بدون امام امامها رو یا کشتند، چون ما که نکشتیم، یا غایبش کردیم، اینو ما کردیم، این تو در زمان ما هم غایبه دیگه، هنوز غایبه، یعنی مقصرش ما هم هست. کشتنشو حالا ما نبودیم که گردن ما گردن بگیریم، ولی غیبتشو که میتونیم گردن بگیریم دیگه، ما کردیم دیگه، اگه ما نکرده بودیم که غایب نبود. خیلی هم اهل حالیم، قرآن هم میخونیم، حال میکنیم، اما معرفت قرآن رو نداریم، به حقایق قرآن آشنا نیست. لینذر بعثاً شدیداً من لدنه، خودش خدا وارد عمل میشه، بیدار میکنه. اما میفرماید که من لدنه، از جانب خودش، نزد خودش، نه خودش. خودش یعنی چی؟ نزد خودش یعنی چی؟ یه حدیثی در مورد روزه هست که از صومو لی فرمود، حدیث قدسیه که خدای متعال فرمود روزه مال منه، و انا اجزی به، و من جزاشو میدم، پاداششو میدم. بعضیا این اعرابشو جور دیگه خوندن، و انا اجزا به، نه اینکه من از نزد خودم پاداششو میدم، خودم پاداششم. فرق این دوتا رو اگه ما متوجه بشیم، که یه وقت خدا میفرماد که من از ناحیه خودم پاداش میدم، یه وقت میفرماد من از ناحیه خودم عذاب میکنم. لینذر بأسا شدیدا من لدنه، یه وقت میفرماد که من خودم میشم پاداشش، خودم میشم عقابش. این دیگه چیه؟ این چجوری میشه؟ خدا خودش بشه بهشت، خودشم بشه جهنم. این سطحش بالاتر از اونه که میفرماید که انذار میکنم شماها رو به یک بهشتی، به یک جهنمی. دنباله آیه که بشارت معلوم میکنه کار رو، سطح آیه رو مشخص میکنه که خدای متعال به کیا داره اینو میفرماید. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. انذار فرمود، تنبه داد، حالا تشویق میکنه، بشارت میده. و بشارت میده به مؤمنین، اونهایی که اعمال صالح انجام میدن، کارهای خوب میکنن، بشارت باد بر اونها. دعوت به کارهای خوب، اعمال صالح. به ان لهم اجرا حسنا، پاداش نیکویی دارن. ایجاد انگیزه میکنه برای اینکه کار خوب کنیم، برای اینکه آدم بشیم. مگه فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. یه وقت ایجاد انگیزه میکنیم برای اینکه کار خوب انجام بشه، یه وقت ایجاد انگیزه میکنیم برای اینکه آدم بشیم. بچه ها رو ما تشویق و تنبیه میکنیم، میشه انذار و تبشیر، برای اینکه کارهای خوب کنن، برای اینکه کارهای بد نکنن، برای اینکه کارهای خطرناک انجام ندن، سمت بخاری نره، دستشو نزنه به بخاری بسوزه. میگیم جیزه انذاره، داریم خبر میدیم. یعنی اگه دستت خورد به این بخاری، جیزی این صداش در میاد، دستت میسوزه. جیزه، این انذاره، داریم تنبه میدیم، تنبیهش میکنیم. چرا تنبیهش میکنیم؟ الذين يعملون الصالحات، برای اینکه اینها کارهای بد نکنن، کارهای خوب کنن. سطح آیه مربوط میشه به اعمال صالح و ترک گناهان، اعمال زشت، اعمال بد. چون بیشتر از این الان نمیفهمه. به بچه چی میخوای بگی؟ به بچه میگی اگه مدرسه نری کتک میخوری. اینم از ترس اینکه کتک نخوره میره مدرسه. به بچه میگه اگر مدرسه بری برات جایزه میخرم، توپ میخرم، عروسک میخرم، دوچرخه میخرم. اینم به خاطر اینکه جایزه بگیره میره مدرسه. حالا اگر به بچه بگی مدرسه اگر بری با سواد میشی، ایجاد انگیزه نمی کند، فایده نداره. میگه حالا با سوادم شدم که چی با سواد شدن به چه درد میخوره؟ بچه نمیفهمه. کلی صحبت بعد ادامه بدی، با سواد که شدی بعد کلاست میره بالا، پرستیج پیدا میکنی، اعتبار اجتماعی پیدا میکنی. اینا رو میشه به بچه حالی کرد؟ اصلا بچه این چیزا رو میفهمه؟ بعدن شغل مناسب پیدا میکنی. حالا اینا که دروغه، ولی مثلا درآمد کذا پیدا میکنی که دروغه اینم. مثلا چون از این دروغا به بچه ها زیاد میگیم برای اینکه درس بخونن، که درس بخون و الا فقیر میشی. حالا مثال اونو به هم نزنیم، خرابش نکن، بذار چند تا دروغ هم ما بگیم. همهش بخوایم راست بگیم که نمیشه. درس بخونی فلان، نمیفهمه اصلا، این اصلا نیاز به پول، اصلا نمیدونه پول یعنی چی. همین جور زندگی داره میکنه، خرجش هم داره یکی دیگه تامین میکنه، نمیدونه قیمت رفت بالا اومد پایین، ارزون شد گرون شد، حرف متوجه نمیشه. تا بیاد بالا خودش برسه، خودش بفهمه این چیزا رو. همه ما نسبت به اولیاء خدا کودکی. خدای متعال قرآن رو نازل فرموده، نازل فرموده یعنی میخواد در ما ایجاد انگیزه کنه که یه کارایی رو که نباید بکنیم و نکنیم، یه کارایی رو که باید بکنیم و بکنیم. لازم داریم، ما باید یه جوری زندگی کنیم که زمینه و بستر کمال و سعادت خودمون رو ضایع نکنیم. ببینید بچه اگر یه بازیایی کنه تو بچگی پرخطر، آسیب به چشمش برسه، آسیب به گوشش برسه، آسیب به دستش برسه، آسیب به پاش برسه، قطع نخا بشه، خب این بستری که لازم داشته برای این که رشد کنه، رشد بشر، رشد این بچه این نیست که با چشم سرش ببینه، این نیست. رشدش این نیست که با گوشش بشنوه، رشدش این نیست که با دستش سالم باشه کار کنه، رشدش این نیست که با پاش سالم باشه این ور و اون ور بره. نه، اینا رو لازم داره به عنوان ابزار. نعم الان خوب کمکیه، کمک خوب. رشد اینا نیست که، تا کم کم بیافته تو مسیر باز شدن چشم عقلش، چشم فهم و شعورش، چشم قلبش، معرفت پیدا کنه، خودشو پیدا کنه، خدا رو پیدا کنه. ما این دوتا رو با هم قاطی میکنیم. وقتی به ما میگن که کارای خوب کن، میگه ها معلوم میشه کارای خوب کردن دیگه کمال دیگه. این رشد ما در همینه که کارای خوبی از ما صادر بشه. آقا این کارای خوب مال دنیاست، اینا دنیا هم چی؟ نعم الان خوب کمکیه. این هنوز آدم نشدی یا حساب آدم شدن یه چیز دیگه است. به ما میگن اینجوری زندگی کن تا، اون تاش هم ببین. خیال میکنیم حالا که به ما گفتن اینجوری، میگن مراقبت کن از دندونات. به بچه میگی مراقبت کن از این دندونا، مسواک بزن. میگه ها معلوم میشه پس دندان سالم داشتن یه فضیلت و کمالیه برای انسان. دندان سالم داشتن که این فضیلت و کمال نیست. این دندان سالم باعث میشه شما وقتی میخوای غذا بخوری بتونی درست بجوی. تازه خود غذا خوردن حواست جمع باشه، هر غذایی رو نخور، معده رو اکار ننداز. معلوم میشه معده سالم داشتن این یه فضیلت و کمال. نه آقا، این فضیلت و کمال نی، این یه ابزار، یه وسیله است. کارای بد نکن، کارای خوب بکن، عمل صالح داشته باش. معلوم میشه خود عمل صالح داشتن یه چیزیه. نه آقا، یه چیزی نیست، این مقدمه است. چشمتو مراقبت کن، از مهره های گردنت مراقبت کن، اینقدر به این موبایلا دلا نشو، نگاه نه اینجوری، سر کار مهره های کمرتو مراقبت کن. معلوم میشه آدمایی که مهره های کمرشون سالمه، اینا دیگه هیچ عیب و نقصی ندارن، انسان کاملن. نه آقا، اینا انسان کامل نیستن. اینایی که کارهای خوب میکنن معلوم میشه همشون کارشون، نه اینجوری نیست. پس انسان کامل شدن به چیه؟ اول ما تفکیک کنیم، حساب اینا رو از هم جدا کنیم، بفهمیم که این با اون فرق داره. بعد وقت بریم ببینیم حالا آب کمجو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تو قبول کن اینا کمال نیست، اینا ارزش نیست، اینا تو دنیاست، تو دنیا میمونه تمام. مسجد ساختی، اونایی که مسجد ساختن مسجده هنوز هست اما خودشون رفتن. آه، این که موند. نماز خوندی، خب نمازی که خوندی که تموم شد، که زمانش گذشت و رفت و تموم شد. شما زمانت گذشت و اون هنوز سر جاش، تو زمان خودش اون به شما ربطی نداره. میگه عمل من بود. بنا ساختمون رو ساخته، ساختمون هست، بنا مرده. حالا گیرم این ساختمون بنا، عمل اون بنا بود. حالا که چی؟ که چی؟ این ساختمون اینجا الان هست، اون نیست، نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه بهره ببره. پس معلوم میشه فضیلت و کمال انسان توی یه چیزای دیگه است، تا نیتش چی بوده باشه. با چه نیتی این کارو انجام داده؟ نیت از کجا میاد؟ نیت خوب داریم، نیت بد داریم. نیت خوب از کجا میاد؟ نیت بد از کجا میاد؟ چی میشه؟ یه نیتی خوب میشه، یه نیتی بد میشه. هر دو هم یک عملو انجام دادن، دو نفر مسجد ساختن، هر دوتا تو ساخت یه مسجد مشارکت کردن. دوتا مسجدش هم نکنیم که دوتا نشه، تو ساخت یه مسجد مشارکت کردن، یکی با نیت خوب، یکی با نیت بد. نیت به خودی خود چیزی نیست که، خوب و بدی نیت از کجا میاد؟ از شناخت هدف، از معرفت به هدف. تا اینا هدفشون از انجام این کار چی بوده باشه، هدفشون از انجام این کار هر چی بوده، ارزش اینها متناسب با اون هدفشونه. هدف رو چه جوری درست کنیم؟ هدف رو با معرفت و شناخت باید درست کن. صرف اینکه شما بگی من هدفم خداست، هدفت خدا میشه؟ نمیشه. وقتی هدفت خدا میشه که خدا رو بشناسی،
و خدا رو نشانگیری کنی و از خدا بپرسی که من الان چی کار باید بکنم و خدا بهت بگه و تو تبعیت از خدا کنی. کسی که خدا رو نمیشناسه هدفش الهی نشده. بله میشه تشویقش کرد به انجام کارهای خوب، خدا رو نمیشناسه ها، ولی فعلا که خب حالا بچه است دیگه. بچه الان نمیدونه برای چی باید درس بخونه، اما فعلا باید درس بخونه ها. این درس خوندن براش ذخیره میشه. ذخیره میشه یعنی به دردش میخوره. بله به دردش میخوره. به دردش میخوره یعنی چی؟ یعنی خود این یه چیزیه؟ نه، این یه وسیله است، یه ابزاره، یه وسیله است برای این که بتونه یه بستری فراهم بشه براش. در اون بستر شما اگر خوابتو نکرده باشی قبلا، بعد خسته کوفته اومدی سر جلسه، خب اینجا خوابت میره. وقتی خوابت رفت دیگه بحثو نمیتونی گوش کنی. صرف اومدن تو جلسه و شرکت در جلسه این که موضوعیت نداره. که میگیم باید بخوابی قبل از این که بیای جلسه، باید خسته نباشی، خوابتو کرده باشی. میگه پس معلوم میشه خوابیدن کماله، فضیلت، ارزشه. نه آقا، دستشویی تو باید رفته باشی، دستشویی داشته باشی، اینجا همش حواست جای دیگه هست، همون جایی که بعد. پس معلوم میشه دستشویی رفتن یه فضیلته. نه آقا، فضیلتی نیست، این یه بستری رو فراهم میکنه برای اینکه شما بتونی بحثا رو گوش کنی، حرفا رو بشنوی. حالا چقدر از این دستورالعمل‌های بستری داریم که ما اینها رو به جای فضیلت و کمال جایگزین میکنیم؟ عیبم نداره ها، برای بچه ها لازمه، یعنی بچه ها باید اینا رو به عنوان فضیلت بشناسن. به بچه میگیم دندون تو مسواک نزدی، وای وای وای، خیلی بچه بدی هستی، دندونشو مسواک میزنه، به به ماشاءالله باریکالله، چقدر شما بچه خوبی هستی. خوب و بد بر اساس همین اعمال، که این اعمال حقیقتاً هیچی نیست، فقط یه بستری رو فراهم میکنه، خودش به خودی خود ارزش ذاتی نداره، هدف نیست، مقصود به ذات نیست. ولی به بچه ما باید یه جوری بگیم که او خیال کنه که این هدفه، یه جوری باید تشویقش کنیم، یه جوری باید انذارش کنیم و تنبیهش کنیم که او احساس کنه رفتی درستو خوندی، 20 گرفتی، باریکلا، تو دیگه کارت درسته، تمام. یک چنین احساسی پیدا بکنه که انگیزه پیدا بکنه. اما نباید اینجا بمونه، همه صحبت اینجاست، نباید اینجا بمونه، باید به خود بیاریش، دوباره از اینجا بکنیش. حواست جمع باشه، مسواکتو در طول زندگی زدی، خوب عالی، دندانت سالمه. حالا این دندونا، صرف این که دندونات سالمه این نیست که هی بری پوز بدی، میره رنگشو عوض میکنه که با دندوناش پوز بده، این خیال میکنه خدا این دندونا رو داده واسه پوز دادن. هممون بچه ایم، به هر چیزی که پوز میدیم، به هر چیزی که، به موامون پوز میدیم، چقدر پدر مادرمون مراقبت کردن از ما که موهای ما بمونه سالم باشه. به سلامتیمون پوز میدیم، به زورمون قدرت جسمیمون پوز میدیم، به پولمون پوز میدیم. هیچ کدوم اینا پوز دادن نداره، وسیله است، یه ابزاره. به نماز خوندنمون پوز میدیم. برای بچه خوبه ها، بچه باید پوز بده و الا انگیزشو برای انجام اعمال صالح از دست میده، چون بیشتر از اون که نمیفهمیش. ولی الان 70 سالشه، 60 سالشه، 80 سالشه، هنوزم تشویقش میکنن، باد میکنه، باد میشه. این دیگه بابا بس دیگه، مگه تو بچه ای؟ ماشال ببین چه کاری، چه شیر. تو یک نفر رو پیدا کنی که اگر تشویقش میکنن هیچ اثر روش نگذاره. تمام مردم ایران امام خمینی رو تشویق میکردن. وقتی تو هواپیما داشت از فرانسه میامد ایران، گفتن بهش که چه احساسی داری، داری برمیگردی به دامان ملت؟ یه نگاه کرد فرمود هیچ. چه احساسی دارم؟ من بچه هم که تشویقم کنن، احساسات به من، احساسات اظهار احساسات کنن، منم احساساتی بشم، یه خورده از ما تعریف کنن، ما خودمونو میبازیم. فخرالدین حجازی بود اومد تو اون مجلس مقابل امام، شروع کرد تعریف کردن، ای یوسف زمان، ای نمیدونم کی، ای کجا، ای نمیدونم امام زمان، ای نمیدونم همه، ای گفت اگر خودتی از پشت پرده بیا بیرون دیگه، بگو من خودم هم امام زمانم دیگه تیر خلاصو بزن. امام فرمود که آجون من، نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. ما همین نفس با تا همینجا خودمون رو حفظ کردیم، این نفس شیطانی رو کنترلش کردیم که به غیر خدا نبالیم، ننازیم، تشویق نشیم، غیر خدا نخوایم. حالا تو اومدی داری نفس ما رو قلقلک میدی. من از شما گله دارم، گله دارم که چرا میایی آخه، چه کاریه تو روی من، جلوی من اینجور حرفا رو میزنی و از من اینجور تعریف میکنی که من خودم رو گم کنم؟ هیهات، هیهات که تو یه ذره بچه بتونی منو گول بده. ما یه بچه بیاد از ما تعریف کنه، خودمون رو گم میکنی. اگرم کسی پیدا نشه از ما تعریف کنه، خودمون از خودمون تعریف میکنیم. هر جا میشینیم میدونی من کیم؟ میگن اسمت چیه؟ میگه دکتر فلان. بابا من گفتم اسمت چیه، نگفتم سمتت چیه، نگفتم مدرکت چیه. من میگم اسمت چیه، او بگو حسن، بگو حسین. میگه دکتر فلان. اسمت چیه؟ آیت الله فلان. من چی کار دارم تو آیت چی هستی؟ من میگم اسمت چیه. عنوان میاریم، عناوین رو هی به خودمون وصل میکنیم که چی بشه، که کمبود شخصیت ذاتی خودمون رو جبران کنیم. برای اینکه خودمون رو نمیشناسیم، فکر میکنیم ارزش اینا بیشتر از خود ماست، به واسطه این عناوین میخواییم کسب ارزش کنیم. امام سجاد علیه السلام فرمود اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا غنای منو در جان خودم قرار بده، من به واسطه چیزی کسب غنا نکنم، از هیچ چیز، از تعریف مردم کسب غنا نکنم، شاد نشم، از مذمتشونم ناراحت نشم، نه حب مدح داشته باشم نه کراهت ذم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.